آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه 30 قوس سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 8 شب دوشنبه 19 دسامبر سال 2016 میلادی در واشنگتن. شنوندگان عزیز سلام، جیلا سمی هستم و این برنامه را میزبانش می باشم. در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار.
تایید کشته شدن معاون القاعده در افغانستان از سوی وزارت دفاع آمریکا. کشته شدن 9 نفر در اثر تصادم موتر باربری در یک بازار برلین و زخمی شدن 3 تن در اثر حمله بر یک مسجد در سوئیس.
شنوندگان عزیز در بخش گزارش ها بر علاوه سایر مطالب گزارش را در مورد اینکه کدام عوامل و امراض در امریکا باعث مرگ مردم می شود گزارش را میشنوین. امید تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار از میرویس رحمانی مشنوید.
سلام و صبحتان بخیر. وزارت دفاع آمریکا کشته شدن بلال العتابی معاون شبکه القاعده در افغانستان را در یک حمله هوایی در کنر تایید کرد. نیروهای آمریکایی به تاریخ 23 اکتبر امسال در ولایت کنر یک حمله هوایی را انجام دادند و قبلا تنها کشته شدن فاروق القحطانی رهبر شبکه القاعده در افغانستان را در اثر آن حمله تایید کرده بودند. اما پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه کشته شدن بلال العتابی و عبدالواحد الجنابی متخصص ارشد تهیه مواد انفجاری شبکه القاعده در آن حمله را نیز تایید کرد. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که 3 عضو شبکه القاعده که در آن حمله کشته شدند در سازماندهی حملات دهشت افغانی در داخل و خارج افغانستان فعالانه دست داشتند. وزارت دفاع آمریکا در حال کشته شدن اعضای ارشد شبکه القاعده در افغانستان را تایید می‌کند که ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به تاریخ 27 اکتبر یعنی 4 روز پس از آن حمله هوایی نیروهای آمریکایی از کشته شدن رهبر شبکه القاعده در افغانستان، معاون وی و یک عضو دیگر آن شبکه در قریه هیگل ولسوالی غازی‌آباد کنر خبر داده بود. کمیته بین المللی صلیب و سرخ می گوید که یک کارمند آن سازمان روز دوشنبه در شمال افغانستان از سوی افراد مسلح ربوده شد. با گفته صلیب سرخ، یک گروه از کارمندان آن سازمان از مزار شریف به سوی کندوز در حرکت بود که وسایطشان توسط افراد مسلح توقف داده شد. افراد مسلح کارمندان صلیب سرخ را از وسایطشان پیاده کرده و سپس یکی آنان را با خود بردند. صلیب سرخ در مورد هویت کارمند ربوده شده ی آن سازمان جزئیات ارائه نکرده، اما سید محمود دانش سخنگوی والی کندوز میگوید که گروه کارمندان صلیب سرخ شامل 2 افغان، 1 خارجی و 1 راننده بود. در اثر تصادم یک موتر باربری در یک بازار مزدحم کریسمس در برلین حداقل 9 نفر کشته و حدود 50 نفر دیگر زخمی گردید. توماس دمزیر وزیر داخلی آلمان گفت هنوز نمی‌خواهد این حادثه را یک حمله توصیف کند. او گفت که بسیاری علائم بر عمدی بودن آن حادثه اشاره می‌کند. پلیس آلمان گفت که یک فرد را به زن دست داشتن در آن حادثه بازداشت کرده و یک مسافر موتر باربری در اثر آن حادثه جان باخته است. یک شاهد عینی گفت که موتر باربری هنگام تصادم در بازار کریسمس حدود 65 کیلومتر در ساعت سرعت داشت. در این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده دهشت افغانان اسلامگرا را مسئول حادثه برلین خواند. قصر سفید نیز گفته است که حادثه برلین یک حمله دهشت افغانی به نظر می رسد. در اثر حمله مسلحانه یک مرد بر نمازگزاران در یک مسجد در سوئیس حداقل 3 نفر زخمی شد. پلیس سوئیس گفت که این حمله شام دوشنبه به وقت محل در شهر زوریخ به وقوع پیوست. وضعیت صحی 2 تن از زخمیان وخیم گزارش داده شده است. پلیس سوئیس گفت که جسد یک نفر نیز در نزدیکی آن مسجد پیدا شد، اما در مورد اینکه آن جسد با رویداد حمله بر مسجد ارتباط دارد یا خیر پلیس سوئیس جزئیات ارائه نکرد. تاکنون انگیزه حمله بر نمازگزاران در سوئیس معلوم نمی باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قتل سفیران کشور در ترکیه را یک اقدام تحریک‌آمیز به منظور آسیب رساندن به روابط روسیه و ترکیه و منحرف ساختن تلاش‌های مسکو، تهران و انقره برای یافتن یک راه حل سیاسی به بحران سوریه خواند. جزئیات بیشتر این مطلب را از جیلا سمی می‌شنویم.
آقای پوتین روز دوشنبه پس از کشته شدن سفیر روسیه در انقره گفت که عاملین این حمله را مجازات خواهد کرد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز گفت که ترور سفیر روسیه به خاطر آسیب رساندن به روابط بین مسکو و انقره صورت گرفته است. ملل متحد کشته شدن سفیر روسیه در انقره را محکوم کرد و گفت که هیچ توجیه برای حمله بر یک دیپلمات و یا یک سفیر وجود ندارد. در همین حال پلیس ترکیه از بازداشت مادر و خواهر مهاجمی که سفیر روسیه را کشت خبر داده است.
عربستان سعودی روز دوشنبه گفت که ائتلاف به رهبری آن کشور استفاده از بمب‌های خوشه‌ای ساخت بریتانیا را در یمن توقف می‌دهد. این در حال است که حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن تا کنون هزاران نفر را کشته و زخمی کرده است. در این حال مایکل فالون وزیر دفاعی بریتانیا در پارلمان آن کشور تایید کرد که عربستان سعودی در جنگ یمن از بمب‌های خوشه‌ای ساخت بریتانیا استفاده کرده است. در یک خبر دیگر عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که اگر جامعه جهانی بر حکومت سوریه فشار وارد نکند هیچ راه حل سیاسی برای جنگ سوریه پیدا نخواهد شد. جزئیات بیشتر را در این مورد از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
آقای الجبیر روز دوشنبه در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب در قاهره گفت در صورت عدم اعمال فشار بر حکومت سوریه کشتار و بی‌جا شدن سوری‌ها ادامه خواهد داشت و به گفته او جامعه جهانی مسئول این همه در برابر مردم سوریه خواهد بود. عربستان سعودی در جنگ داخلی سوریه از گروه‌های شورشی مخالف بشار الاسد رئیس جمهور سوریه حمایت می‌کند. این در حال است که دفتر استیفن دمستورا نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه روز دوشنبه از احتمال برگزاری مذاکرات صلح سوریه به تاریخ 8 فوریه 2017 خبر داد.
یک میخانیک در ایالات متحده به جرم تلاش برای تولید سلاح کشتار جمعی به خاطر کشتن مسلمانان به 30 سال حبس محکوم شد. وزارت عدلیه ایالات متحده با بیان این مطلب افزود که مجرم گلندن کرافورد نام دارد و باشنده مناطق شمالی ایالت نیویورک است. کرافورد در اگست سال 2015 با یک مرد دیگر به خاطر توطئه برای تولید بم دارای قابلیت پخش تششعات رادیواکتیو متهم شناخته شد. ریچارد هرتونین سارنوال موظف گفت که کرافورد می‌خواست مسلمانان و سایر مردم را به خاطر عقاید دینیشان بکشد. او این قضیه را یک مورد دهشت افغانی داخلی در امریکا توصیف کرد. و خبر اخیر این که انتظار می رود چین امروز شنبه یک تحت البحری امریکایی را بازگرداند. یک مقام امریکایی که نخواست از او نام برده شود با بیان این مطلب افزود که مذاکرات بین واشنگتن و بیجینگ مبنی بر بازگرداندن این تحت البحری پیشرفت نموده است و ممکن چین تحت البحری امریکایی را در آبهای بحیره جنوبی چین به یک کشتی نظامی امریکا تسلیم کند. جزئیات بیشتر در مورد بازگرداندن این تحت البحری ارائه نشده است. ضبط تحت البحری امریکا توسط چین اعتراض دیپلماتیک واشنگتن را برانگیخت و دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا نیز در این مورد واکنش تند نشان داد. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
گزارش اول برنامه. در پهلوی زدبندهای سیاسی، گسترش ناامنی و ضعف اقتصادی، حکومت افغانستان حال با دو دردسر سیاسی و حقوقی دست و پنجه نرم می‌کند. اول پیگیری سارنواله به اتهامات وارده علیه عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان و دوم سلب صلاحیت 7 عضو کابینه و ارجای موضوع به استر محکمه. عبدالرشید دوستم عصای احمد اشجی معاون پیشین حزب جنبش و از دوستان دوران کودکی معاون اول رئیس جمهور افغانستان و لتوکوب اختطاف، حبس و حتی ارتکاب تجاوز جنسی متهم است. عبدالرشید دوستم نه تنها معاون اول رئیس جمهور افغانستان بلکه رهبر با نفوذ ترک تباران این کشور نیز می باشد. روی همین دلیل غلام سرور ناصری عضو تقنین ولس جرگه افغانستان در مصاحبه با صدای امریکا گفت که پیگرد قضیه اتهام علیه دوستم اعضای سرانولی افغانستان با دو مشکل مواجه است.
جنرال صاحب دوستم دارای قدرت نفوذ فوق العاده است و حد اقلش 12 میلیون ازبک، قومای ازبک پشت سری از یستن. من معتقد هستم که حکومت محترم افغانستان جنجال را از طریق جرگه های قوم باید حل بکنه. در غیر از اون باز شرایط فعلی افغانستان مناسب با این گونه قضایا نخواهد بود.
آقای ناصری گفت مشکل دیگر مسئله قانون است. بر اساس ماده 69 قانون اساسی افغانستان، ولسی جرگه می تواند در موارد خاص، یعنی ارتکاب جرایم ضد بشری و خیانت ملی یا جنایت، رئیس جمهور را به محاکمه بکشاند. آن هم محاکمه خاص.
مشکلی است که فعلا روند را که در پیش رو گرفته، دستگاه قوه عدلیه و قضاییه را وارد کارزار کرده. در صورتی که از نگاه قانونی اساسی معاون رئیس جمهور قطع نظر از اینکه معاون رئیس جمهور کی باشد و محکمه به اصطلاح او قابل محکمه کردن است، که او محکمه خاص است، نه محکمه که عمومی است به نام شورای عالی سر محکمه و از طریق لویس.
اما آقای ناصری میگوید در مورد معاونین رئیس جمهور قانون اساسی صراحت ندارد. به گفته آقای ناصری ارگاه مواد قانون اساسی بالای معاونین رئیس جمهور نیز مصداق پیدا کند، تطبیق آن به خصوص برگزاری لایجرگه در شرایط کنونی دشوار است، زیرا انتخابات شورای ولسوالی ها تا حال صورت نگرفته است. اما عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا به این باور است اگر حکومت اراده سیاسی داشته باشد، در آن صورت حکومت می تواند تا راه حل عدلی و قضایی را تعقیب کند.
هیچ کس نمی تواند که موافق قانون قرار بگیره و اگر به می مفکوری خود و به می اعتقاد خود پابند باشند، و فکر می کنم یک نشانه و یک پیام بسیار قوی را می رسانه هم به مردم افغانستان، هم به دشمنان افغانستان و هم به جامعه بین المللی، که هیچ کس در این کشور بالاتر از قانون قرار گرفته نمیتونه و در ماورای قانون و عاشق قانون کارهای خلاف قانون انجام داده نمیتونه.
رای حل دوم به گفته آقای صمد میانجیگری و عذرخواهی و پذیرش عذر از طرف مدعی است. آقای ناصری میگوید که قانون باید بالای همه تطبیق شود، اما با در نظر داشت اوضاع شکننده ای افغانستان، قضیه آقای دوستم باید از طریق سیاسی و برگزاری جرگه قومی حل گردد. در غیر آن شرایط افغانستان برای رسیدگی به این قضایا مناسب نیست. حساسیت موضوع جنرال دوستم از لحن گفتار مقامات حکومت به وضاحت قابل درک است. مقامات ارگ و ریاست اجراییه و صدای امریکا گفتند که به آنان گفته شده است که در مورد قضیه آقای دوستم با رسانه ها صحبت نکنند. در ارتباط به تصمیم ولسی جرگه افغانستان مبنی بر سلب صلاحیت افت عضو کابینه، آقای ناصری میگوید که این تصمیم مطابق به مواد قانون اساسی است و ارجای موضوع به سر محکمه کاملا جنبه سیاسی دارد، نه حقوقی و قانونی. اما عمر صمد نظر کاملا متفاوت دارد. آقای صمد میگوید که در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی، یک وزیر با وجود که از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شده بود، برای چندین سال در کرسی وزارت باقی ماند. اشاره آقای صمد ممکن به رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه رئیس جمهور کرزی باشد که برای چندین سال با وجود سلب صلاحیت از سوی ولسی جرگه در کرسی آن وزارت باقی ماند.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
مردان تا چه حد در مورد شب زفاف آگاهی دارند؟ چی چیزها را باید بدانند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
ساعت 5:44 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. کنگرس ایالات متحده آمادگی میگیرد تا بحث تازه را در مورد اینکه امریکایی ها چگونه مراقبت های سی خود را به کار میگیرند برای بیندازد و آیا قانون مراقبت های مشهور سی اوباما را ملغا قرار دهند یا خیر. اکنون قانونگذاران امریکایی معلومات مشخصه در مورد نیازمندی های مراقبت های سی امریکایی ها دارند. کارل پیرسون در این مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از عبدالواجد عادل میشنوید.
دکتر کریستوفر موری و سایرین در پانتون واشنگتن اسناد مرگ را در بیشتر از 3000 منطقه ایالات متحده طی 34 سال از 1980 تا 2014 مطالعه نمودند. دکتر کریستوفر موری از پانتون واشنگتن میگوید
We found that different causes matter more in different parts of the country. So out west, for example, in the US, violent death is more common.
ما دریافتیم که عوامل مختلف در بخش‌های مختلف کشور بیشتر عامل مریضی بوده می‌تواند. در غرب ایالات متحده طور مثال مرگ‌های عاجل بیشتر به وقوع می‌پیوندد و در اینجا امراض قلبی بیشتر از جنوب شرق می‌باشد، اما مرگ و میر از مواد مخدره در داخل امریکا بیشتر در ویرجینیای غربی یا کنتاکی به وقوع می‌پیوندد. امراض قلبی یکی از عوامل مهم مرگ و میر در تمام ایالات متحده می باشد، اما خطر از امراض قلبی و سایر مریضی ها و جراحت ها در میان جوامع در این کشور از هم خیلی متفاوت می باشد که می تواند به نحو بی‌نظمی صحی در سرتاسر کشور را آشکار سازد. دکتر کریستوفر موری می گوید
really need to understand why There's such variation in how long people live and what
ما باید بدانیم که چرا تفاوت‌های خیلی آشکار در این مسئله وجود دارد که انسان‌ها تا کدام اندازه عمر می‌کنند و چه عواملی در نزد اطفال و کلانسالان و سایرین وجود دارد که آنها در سطوح مختلف در جوامع مختلف می‌میرند. هر یک از ایالات متحده با کاونتی ها که معادل ولسوالی ها در افغانستان می باشد منقسم شده است و توسط حکومت های محلی اداره می شوند. تحقیق کنندگان همچنان دریافتند که تفاوت های صحی بین کاونتی ها در عین ایالت با وقوع می پیوندد. مهم از همه این که طول عمر از یک کاونتی تا کاونتی دیگر رو به تفاوت گذاشته است. دکتر کریستوفر موری از پانتون واشنگتن میگوید
incredibly important for us to understand why different communities live very different lifespans and
این مسئله از اهمیت خاصی برخوردار است که باید بدانیم که چرا جوامع مختلف عمر متفاوت میکند. تفاوت عمر در تمام امریکا از محل تا محل خیلی متفاوت میباشد. در میان جوامع یک تفاوت اوسط 22 سال وجود دارد و ما باید علل این تفاوت‌ها را بدانیم. موری و سایر تحقیق کنندگان می‌گویند کاری را که آنها می‌توانند انجام بدهند این است تا عوامل مرگ را در مناطق مختلف مورد پیگرد قرار دهند و به این وسیله در مناطق خاص بتوانند صحت کامل امریکایان را بهبود بخشند. نتایج این تحقیقات در ژورنال انجمن صحی امریکایان به نشر رسیده است.
توی عاشق من عاشق ترینم بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شنوندگان عزیز، نشرات صدای امریکا را شما میتونین هر روز از هفت شام تا هفت صبح روی موج 100.5 FM و بعد از ساعت 10 شب روی موج متوسط 12.96 بشنوین. همچنان شما میتونین اخبار ما را در فیسبوک صدای امریکا که آدرسش از facebook.com/voadari دنبال کنین. آخرین اخبار و حتی خبرهای عاجل به زودترین فرصت در اونجا شما میتونین دسترسی پیدا کنین. دوست عزیز، قبل از اینکه گزارش آخر خدمتتان تقدیم کنیم، یک از خبری که در اثر تصادف موتر باربری در بازار برلین بود خبر تازه شده و گفته میشه که تعداد کشته شدگان در این حادثه به 12 نفر رسیده و حدود 50 نفر دیگر زخمی است. این موتر لاری یا باربری که بارم در پشتش بود نمبر پلیت پولند داشت و گفته میشه که در برلین ربوده شده بود. وزیر داخلی آلمان گفته که نمیخواد یاد سر یک حمله یا حمله دهشتگرد افغانی توصیف کنه، اما میگن بسیاری علائم بر عمدی بودن این حادثه اشاره میکنه، چرا که شاهدای عینی میگن که موتر باربری هنگام تصادف در بازار کریسمس که چند روز به کریسمس باقی مانده و این بازار بسیار مزدحم بود حدود 65 کیلومتر در ساعت سرعت داشت. باقی خبر البته از همکار میرویس رحمانی بهتر میشنوین و گزارش آخر برنامه آماده نشر است. بخش دیگری از روند پر سر و صدای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز دوشنبه تکمیل گردید. هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور یا الکترال کالج رسما تایید کرد که دونالد ترامپ 45مین رئیس جمهوری ایالات متحده است. تفصیل بیشتر گزارش صدای آمریکا را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور در مراکز 50 ایالت روز دوشنبه رأی خود را به صندوق انداخته و دونالد ترامپ را رسما به عنوان پیروز انتخابات سال 2016 آمریکا و 45مین سرقومندان اعلی کشور معرفی کردند. بر اساس قانون، هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور یا الکترال کالج در سومین دوشنبه ماه دسامبر بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایالت‌های مربوطه خود گرد هم می‌آیند و به پیروز انتخابات با رأی خود رسمیت می‌بخشند. انتخابات آمریکا به صورت ایالتی برگزار می‌شود و پیروز هر ایالت رأی الکترال کالج آن ایالت را از آن خود می‌کند. تعداد این افراد در هر ایالت بر اساس مجموع نمایندگانشان در کانگرس است. 435 نماینده عضو مجلس نمایندگان، 100 سناتور عضو سنا و 3 نماینده برای شهر واشنگتن پایتخت آمریکا مجموعاً 538 نفری هستند که در مجمع هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور عضو هستند. اعضای الکترال کالج این توانایی را دارند که رأی خود را تغییر دهند، اما در طول تاریخ انتخابات آمریکا این امر بسیار نادر بوده است. با وجود این سابقه، طی چند روز گذشته در شماری از ایالت‌ها تجمعات اعتراضی برگزار شد و معترضان از مجمع نمایندگان خود می‌خواستند که رأی خود را تغییر دهند. در ایالت کارولینای شمالی نیز چنین تجمعی برگزار شد. گلن پینکنی، منشی مجمع نمایندگان ایالت کارولینای شمالی، می گوید که خواسته این معترضان بر خلاف مردم سالاری است.
It really shows a lack of understanding of our democracy. It shows an honest lack.
درخواست آنها نمادی از عدم آگاهی عمیق آنان از دموکراسی و عدم احترام به رأی دیگران است.
به نوشته روزنامه پیترزبرگ گزت، روزنامه محلی ایالت پنسیلوانیا، به علت تهدیدهایی که برخی از مجمع نمایندگان ایالت شده اند، رأی خود را با حمایت پلیس به صندوق انداختند. چنانی که قبلا گفتیم، رئیس جمهور در آمریکا به اساس آرای عامه نه، بلکه به اساس آرای الکترال کالج انتخاب می شود و این موضوع عملا در انتخابات ریاست جمهوری امسال آمریکا به مشاهده رسید. هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات با وجود برتری داشتن نزدیک به 2.9 میلیون رای در مقابل دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری‌خواه چون تنها 232 رای را از آن خود کرده بود، بازنده اعلام شد و آقای ترامپ که توانست 306 رای الکترال کالج را از آن خود کند، برنده انتخابات اعلام شد. هر یکی از نامزدان انتخابات که بتواند 270 رای را از آن خود کند، پیروز انتخابات است. در صورت تغییر رأی 38 نفر از مجمع نمایندگان، خانم کلینتون می توانست پیروز انتخابات اعلام شود که چنین احتمال بسیار بعید بود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان.
نه تنها در صفحه تلویزیون، بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر تلویزیون آشنا، در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
پیشگوی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین صفر، آسمان صاف. قندهار 21.4، هرات 18.3، قسمان افرارود، مزار شریف 11.3، آسمان صاف، فرا 18.6، آسمان صاف، غزنی 11-2، آسمان صاف، بامیان 2-6، خوست 26 آفتابی، هلمند 21.6 آفتابی، لغمان 24 آفتابی، جلال آباد 11.1 قسم ابرالود، قندوز 11.1 قسم ابرالود، میمنه 13.4 آسمان صاف، فیض آباد بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 2 آفتابی، نورستان -7-12، پکتیکا 9-1، زیباق 3-3 قسم ابرالود و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت -6، پایین‌ترین -9 درجه سانتیگراد پیش بینی شده است.
توجه کنید به خلاصه چند خبر. وزارت دفاع آمریکا کشته شدن بلال العتابی معاون شبکه القاعده در افغانستان را در یک حمله هوایی در کنر تایید کرد. نیروهای آمریکایی به تاریخ 23 اکتبر امسال در ولایت کنر یک حمله هوایی انجام دادند و قبلا تنها کشته شدن فاروق القحطانی رهبر شبکه القاعده در افغانستان را در اثر آن حمله تایید کرده بودند. اما پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت که بلال العتابی و عبدالواحد الجنابی متخصص ارشد تهیه مواد انفجاری شبکه القاعده نیز در آن حمله کشته شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ میگوید که کارمندان سازمان روز دوشنبه در شمال افغانستان از سوی افراد مسلح ربوده شد. با گفته صلیب سرخ یک گروهی از کارمندان آن سازمان از مزار شریف به سوی کندوز در حرکت بود که وسایطشان توسط افراد مسلح توقف داده شد. افراد مسلح کارمندان صلیب سرخ از وسایطشان پیاده کرده و سپس یکی آنان را با خود بردند. در اثر تصادم یک موتر باربری در یک بازار مزدحم کریسمس در برلین حداقل 12 نفر کشته و حدود 50 نفر دیگر زخمی گردید. توماس دمزیر وزیر داخلی آلمان گفت هنوز نمی خواهد این حادثه را یک حمله توصیف کند. او گفت که بسیاری علائم بر عمدی بودن آن حادثه اشاره می کند. پلیس آلمان گفته است که یک فرد را به زن دست داشتن در آن حمله با مزرعه در آن حادثه بازداشت کرده و یک مسافر موتر باربری در اثر آن حادثه جان باخته است. در نتیجه حمله مسلحانه یک مرد بر نمازگزاران در یک مسجد در سوئیس حداقل 3 نفر زخمی شد. پلیس سوئیس گفت که این حمله شام دوشنبه به وقت محل در شهر زوریخ به وقوع پیوست. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قتل سفیر کشورش در ترکیه را یک اقدام تحریک‌آمیز به منظور آسیب رساندن به روابط روسیه و ترکیه و منحرف ساختن تلاش‌های مسکو، تهران و انقره برای یافتن یک راه حل سیاسی به بحران سوریه خواند. آقای پوتین روز دوشنبه پس از کشته شدن سفیر روسیه در انقره گفت که عاملین این حمله را مجازات خواهد کرد. عربستان سعودی روز دوشنبه گفت که ائتلاف به رهبری آن کشور استفاده از بمب‌های خوشه‌ای ساخت بریتانیا را در یمن توقف می‌دهد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید که اگر جامعه جهانی بر حکومت سوریه فشار وارد نکند، هیچ راه حل سیاسی برای جنگ سوریه پیدا نخواهد شد. یک میخانیک در ایالات متحده به جرم تلاش برای تولید سلاح کشتار جمعی به خاطر کشتن مسلمانان به 30 سال حبس محکوم شد. وزارت عدلیه ایالات متحده با بیان این مطلب افزود که مجرم گلندن کرافورد نام دارد و باشنده مناطق شمالی ایالت نیویورک است. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، در اینجا می‌رسیم به پایان بخش اول برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا. تا 30 ثانیه دیگه همکاران ما در بخش پشتو برنامه خود را تقدیمتان می‌کنند. ما دوباره خدمت شما با ساعت 6 صبح حاضر می‌شیم.